مانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک زن 18 ساله در پاوه به دلیل عضویت چند ماهه در حزب دموکرات کردستان به یک سال زندان و 3 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس موکریان در ایران، و ابتدا درباره جزئیات این پرونده پرسیدم.
بر اساس آنچه به دست آژانس خبری موکریان رسیده، در روزهای گذشته دختر جوانی به اسم رویا محی‌الدینی، 18 ساله و ساکن پاوه، به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و 3 سال ممنوع الخروجی از ایران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان پاوه کسب محکومیت کرده. طبق آنچه که به ما گفته شده، این دختر جوان در طی پروسه دادگاهی و بازجویی از داشتن وکیل محروم بوده که جز حقوق اولیه متهمه که باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشه. ظاهرا ایشون در سال گذشته و یا اوایل سال 1400 به عضویت یکی از احزاب اپوزیسیون در میاد، بعد چند ماهی، 5-6 ماهی از حزب جدا میشه و به داخل ایران برمیگرده که در مسیر ورود به خاک ایران توسط نیروهای امنیتی در مرز دستگیر میشه و به بازداشتگاه انتقال داده میشه و بعد هم اون پروسه دادگاهی کردن و تفهیم اتهام.
آیا اطلاع داریم احیانا ایشون به رأی صادره اعتراض کرده باشند؟
در واقع حق این که متهم بعد از همون دادگاه اولیه هر حکمی بهش میدن، میتونه در عرض 20 روز از ابلاغ حکم تا مدت 20 روز نسبت به حکمی که بهش داده شده اعتراض کنه. حالا خیلی ها که احکام سنگینی بهشون داده میشه از این حق استفاده میکنن، بعضی هم به خاطر اینکه قاضی دستش بازه که 1/4 حکمو میتونه که ببخشه، یعنی تسلیم به رأی شدن باعث میشه که قاضی 1/4 تا 1/4 حکمو ببخشه، تسلیم به رأی میشن و اعتراض نمیدن بر روی اون پرونده‌ای که براشون باز شده. ولی ایشون این حق رو داره و میتونه از این حق استفاده کنه.
آیا از انگیزه خانم محی‌الدینی اطلاعی در دست هست که به چه دلیلی تصمیم گرفتن که به عضویت حزب دموکرات کردستان در بیان در ابتدا؟
این مسئله رفتن به داخل احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی، احزاب کرد، مسئله ایست که از همون اوایل انقلاب 57 در ایران به امری عادی تبدیل شده بود و جوانای کرد هم کسایی که با شناخت یا بدون شناخت یا بر اساس احساساتی که داشتن یا به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی که یا خانواده که در اون قرار دارن به این احزاب میپیوستن و خیلی هاشون هم که از این طریق به کشورهای اروپایی رفتن، خیلی هاشون در همون احزاب موندگار شدن و خیلی هاشون هم که تا جایی که ما خبر داریم تعدادشون هم خیلی زیاده، بعد از مدتی از احزاب جدا میشن و به ایران برمیگردن. ولی خب حس ناسیونالیستی و شاید شهروند درجه دوم بودن به عنوان یک کرد و همینطور زن بودن میتونه انگیزه یه دختر جوان کرد باشه برای پیوستن به احزاب اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر.
آیا خانواده خانم رویا محی‌الدینی هم واکنشی نسبت به این حکم داشتند؟
تا جایی که من اطلاع دارم به چیزی در این مورد به ما گفته نشده، ولی ظاهراً خانوادش برای اولین بار خودشون اطلاع رسانی کردن. ولی خب با توجه به شرایطی که پاوه شهرستان سنتی دختر جوان این حکمو بهش دادن، شاید نخوان مسئله رو خیلی علنی کنن و شهرهای سنتی هم خودتون می‌دونید کوچیک و سنتی، سعی می‌کنن بیشتر مسئله در خفا بمونه، یه جوری مسئله رو حل کنن با اون نهاد مربوطه یا با دادگاه انقلاب، به صورتی که کمترین هزینه رو برای دخترشون در پی داشته باشه. اطلاع دقیقی در این مورد به دست ما نرسیده.
تا توضیحات بختیار خوشنام خبرنگار آژانس مکریان در ایران را میشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همزمان با انکار برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین، روسیه شماره نیروهای نظامیش در مناطق هممرز با این کشور را به میزانی بی‌سابقه افزایش داده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
افزایش نیروهای نظامی روس در مرزهای اوکراین ادامه دارد و برآورد شده روسیه تا یکی دو هفته دیگر نیروهای کافی برای حمله گسترده و اشغال اکثر قلمرو اوکراین را در مرزهای این کشور گرد آورد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد ظرف دو هفته گذشته بیش از 10,000 نیرو به کرمه الحاقی و 23 گردان رزمی تاکتیکی جدید به شمال و شرق اوکراین منتقل شدند. بیش از 30,000 نظامی روس در بلاروس با فاصله حدود 100 کیلومتر از پایتخت اوکراین مشغول رزمایشند و نبه براورد ستاد کل ارتش اوکراین این بدان معناست که حدود 70% نیروهای لازم برای تهاجم گسترده روسیه در مرزهای اوکراین در حالت آماده باش هستند. موسکو همچنین اعلام کرد طی ماه جاری رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را برگزار خواهد کرد. همزمان روسیه تدارکات جنگ علیه اوکراین را تکذیب و غرب را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. جمعه شب سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه از تدارکات حمله قریب الوقوع ارتش اوکراین با حمایت ناتو خبر دادند. تنها ساعتی پیش از انتشار این ادعا، آمریکا از نقشه احتمالی روسیه برای صحنه‌سازی حمله نظامیان اوکراینی به روسیه یا شهروندان روس زبان شرق اوکراین برای توجیه حمله گسترده پرده برداشته بود. موسکو منکر این اتهامات شده. همزمان آخرین نظرسنجی در روسیه نشان می‌دهد شهروندان روس جنگ را محتمل، ناتو را مقصر و ولادیمیر پوتین را ناجی کشورشون می‌دانند. محبوبیت رئیس جمهور روسیه نسبت به یک ماه قبل افزایش چشمگیری داشته. سرگی رحمانین تحلیلگر سیاسی در کیف وضعیت را بحرانی توصیف میکند.
تنش ها به شدت افزایش یافته و بعقیده من در آستانه عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین هستیم. در این حال حمله گسترده به منظور اشغال کل قلمرو اوکراین را بعید میدانم، هم با آن دلیل که این جنگ احتمالی بسیار خونبار خواهد بود و معتقدم به رغم علاقمندی کورکورانه بسیاری از شهروندان روسیه به ولادیمیر پوتین، آنها تحمل تلفات گسترده را ندارند و هم به آن دلیل که به رغم اختلافها میان متحدان غربی، هیچ کشور متمدنی روسیه را پس از جنگ گسترده علیه اوکراین نمی بخشد. اما تشدید درگیری ها در شرق اوکراین یا عملیات نظامی در یک منطقه دیگر از اوکراین هم محتمل و هم قریب الوقوع به نظر می رسد، چرا که تدارکات نظامی آن در مرحله پایانی است و تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به نتیجه مثبت نرسیده. نگرانی‌ها در اوکراین هم از جنگ است و هم از یک توافق پشت پرده احتمالی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را زیر سوال می‌برد. هنوز فرصت دیپلماتیک از میان نرفته و امیدوارم که رایزنی‌های دیپلماتیک بتوانند این نگرانی‌ها را رفع کنند.
روسیه همزمان با فشار بر اوکراین برای اجرای توافق مینسک به شیوه‌ای که مسکو آن را تعبیر می‌کند، از آمریکا و ناتو خواسته با تقاضاهای امنیتیش موافقت کنند. جمعه طی سفر ولادیمیر پوتین به پکن، رهبران روسیه و چین در پیامی مشترک از غرب خواستند گسترش ناتو به شرق متوقف شود. یان ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، این درخواست را رد کرد. دوشنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که طی هفته گذشته سه بار با همتای روسش تلفنی گفتگو کرده بود، به مسکو و کیف سفر خواهد کرد. هفته بعد اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، نیز از روسیه و اوکراین دیدار میکند. جمعه انتونی بلینکن و دمیترو کولیبا، وزیران خارجه آمریکا و اوکراین، تلفنی درباره راه‌های کاهش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین رایزنی کردند. آمریکا، بریتانیا و کانادا ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین را افزایش دادند و با مشارکت این سه کشور به علاوه سوئد و سوئیس بنیاد مالی برای تقویت دفاعی و اقتصادی مناطق در شرق و جنوب اوکراین که با تهدید ویژه روسیه روبروست تأسیس شد. کشورهای غربی همچنین نسبت به تحریم‌های سخت علیه روسیه هشدار می‌دهند. در تازه ترین واکنش، کاخ سفید تأکید کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین، محافل نزدیک به کرملین هدف تحریم قرار می گیرند. مسکو بارها هشدار داده وضع این تحریم ها به قطع روابط با آمریکا می انجامد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
رسیدیم به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
بعد از صعود زودهنگام تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2022، برخی از اهالی فوتبال در ایران از شایستگی این تیم برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی صحبت می کنند. کاری که در 5 دوره حضور تیم ایران در جام جهانی محقق نشده و این تیم در دور گروهی در این 5 دوره حذف شده است. حمید درخشان، بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برای صعود به دور دوم جام جهانی چه باید کرد گفته:
ما اگر می‌خوایم برای رفتن به دور بعد جام جهانی باید خیلی خیلی فراتر از این فکر بکنیم، خیلی بیشتر از اینا کار بکنیم. بازی تدارکاتی گردن کلفتی، اصلا به نظر من بازی کردن با دور برمون اصلا به درد ما نمیخوره. تا میتونیم بتونیم از تیمای بزرگ دنیا، صاحب نام دنیا استفاده کنیم، یا بریم یا دعوت کنیم اونا بیان بازی کنیم، این میتونه تو توسعه فوتبال ما کمک بکنه.
درخشان همچنین در مورد صحبت‌های برخی از کارشناسان که می‌گویند در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران باید تغییراتی ایجاد شود هم می‌گوید:
یادمون باشه که اگه می‌خوایم ما نگاهیم به مربی بکنیم، ما یه بازی سخت با کره جنوبی اونجا داریم، اونجا یه عیار ما را اونجا یه محک می‌زنه. انشالله که بتونیم از اون بازی هم سربلند خارج بشیم. بعد از اتمام بازی‌ها بشینیم یه بررسی بکنیم که ببینیم حالا جایگاه مربیمون کجاست و چیکار باید بکنیم.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ادعای فدراسیون فوتبال ایران در مورد تایید اساسنامه از سوی فیفا را رد کرده و این فدراسیون را به پنهانکاری متهم کرد. پیش از این غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال، مدعی شده بود مشکلی از سوی فیفا از بابت اساسنامه این فدراسیون را تهدید نمی‌کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال تا روز 10 اسفند ماه سال جاری به فدراسیون ایران مهلت داده تا اساسنامه خود را مطابق با استاندارد فیفا اصلاح کند، که این اصلاحیه همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده و تصویب نشده است. و سازمان خصوصی سازی روز گذشته از واگذاری 10-20% از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد مبلغ به دست آمده از فروش این سهام به جای خزانه دولت به این دو باشگاه تزریق خواهد شد. خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یکی از الزامات مهم AFC برای صدور مجوز حرفه‌ای است. کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه گذشته به دلیل خصوصی نبودن این دو باشگاه و همچنین بدهی کلان انباشته و سندسازی، پرسپولیس استقلال را از حضور در لیگ قهرمانان این قاره محروم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.